بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ست فرع است که مرحوم سید اعلی الله مقامه در دوتاش با معاصرین فرق میکنند. در اولی خب معلوم است که چیزهایی که شرط صلاته، شرط مصلیه، در اونجا میزان خود مصلیه، ولی اگر بخواهد قضا کند از نظر جهر اخفا تابع جنس خودشه. اگر جنسش مذکر است نچهر، مؤنث است لا تجهر. این نمر کلام در فرع دوم در شرائط و اجزا که آیا یک تسبیح واجب است یا سه. فرض کنید که نظر میت اجتهادن و تقلیدن این بود که ستا باشد، اما جناب ولی اجتهادن و تقلیدن به تسبیح واحده اکتفا می کند. سید می فرماید در اینجا باید نظر میت را در نظر گیره، در حالی که همه آقایان می فرماید باید خود ولی را در نظر گیره. چرا؟ اگر به یک نفر بگن صلی ان جانب المیت، صلی ان جانب العب، معنیش این است که حسب تشخیص خودت عرض کردم خدمت که عمل کن. حالا فرق کنید اون مرجع تقلیدش میگفت تسبیح واحده کافیه، ولی از نظر من که این آدم نماز نخونده باید نماز کامل بخوانم، نه نمازی که عرض کردم او بنا بود بخواند، چون خطاب نسبت به بنده است. توجه کنید فرع دوم در جایی است که این آقا عرض کردم نماز را نخونده است. توجه فرمودید نماز را نخونده است یا اجزا و شرایط را به نحو صحیح. چه می فرمید؟
هدف از این نماز ابراز
ذمه مجلس بود. بله. باید که عرض کنم خدمتتون که این مسئله در چند جای فقه هست که آیا باید نظر میت را ما باید ابراز ذمه او بکنیم، ذمه او مشغول است به صلات صحیحه، یا ذمه او مشغول است به صلاتی که خودش میداند صحیحه. بفرمایید اگر بگیم ذمه او مشغول است به صلاتی که خودش میداند صحیحه، باید نظر میت را ما انجام بدیم. اما اگر بگیم نه، من موظفم ذمه او را برطرف کنم به صلات صحیحی که خودم طریق دارم به صحت او، و به تعبیر بهتر ذمه او به صلات صحیح مشغوله، نه به صلاتی که اجتهادن و تقلیدن فکر میکرد. باید فرق بگذاریم که آیا ذمه او اشتغله به همون نمازی که خودش صحیح میدانه، یا نه ذمه او مشغول است به صلات صحیحه، خیال میکرد که تسبیح واحده طریقه، ولی من فهمیدم که تسبیح واحده طریق نیست. این در خیلی جاها هست. بناءً علی هذا ذمه او مشغول است به صلات صحیحه، لا به صلات التی یتصور انه صحیح، نه صلات صحیح. قایت ما فی الباب، او هم طریق داشت، من هم طریق دارم، او فعلا رفته است، من مکلفم به طریق خودم عمل کنم. عرض کردم خدمتتون که این هم دو. پس در دومی باید فرض کنیم که عرض کردم خدمتون که نماز را نخونده یا تساهله. هر ادوبم را شرقم فرض کنیم، تساهله در اجرا و شرائع یا اصلا نماز نخونده. عبارت را ببینیم،
نماز خونده است
ها، البته ما منجور میگیم
بندگی و کشف خلاف
شده. عرض کردم ما هم عرض کردم خدمتون که بگیم، ولی ما بین فرع دوم و فرع سوم عرض کردم خدمتون که فرق بگذاریم. در هر حال در اجرا و شرایط باید اجتهاد خودش و تقلید خودش را در نظر بگیرد. چرا؟ لأن ذمت المیت اشتغلت به صلات صحیحه و لکلن الى صلات صحیحت طریقون. طریق میت مال خودش بود، برای خودش حجت، اما طریق من غیر طریق او. بله بله، اگر بگیم ذمه او مشغول است به نمازی که خودش فکر میکرد صحیحه، من با طب او بخوانم. ذمه او به صلات واقعی مشغوله، اقم صلات واقعی، طریق من نسبت به صلات واقعی اینه. خب برسیم به فرع سوم.
در اینجا ما مطلقا نمیتونیم بگیم به رأی او عمل بشه، ما با تفصیل قائل بشیم اون صلاتی که آورده آیا طبق امارات و اصول میپنداشت صحیحه یا نه قطع داشته، یعنی علم وجدانی داشته.
همه فرع سوم نرسیدیم. این فرع سوم، اما فرع ثالث که در واقع این دو فرع را دیروز ما خوندیم، فرع سوم. فرض کنیم میت نماز خونده ولی از نظر او باطله ولی از نظر من صحیحه. بالعکس اگر نمازی خونده از نظر میت صحیحه، از نظر من باطله. آیا میزان در اینجا میت است؟ میزان در اینجا عقیده میت است یا میزان در اینجا عقیده ولی است؟ این همان فرع سوم که در واقع دو تا فرع است. یک، میت از نظر اجتهاد و تقلید نمازش باطله، اما من اون را صحیح میدونم. بالعکس نمازی که او خونده از نظر اجتهاد تقلید او صحیحه، از نظر من باطل. سید در هر دو میفرماید میزان میته. بنابراین در اولی باید قضا کنم. چرا؟ چون میت معتقد بود به مطلق. ولی در دومی نباید قضا کنم. چرا؟ چون میت معتقد به صحت بود. و این فتوار سید متفرده. آقایان اگر حواشی را ببینید همه اعتراض دارند. در فرمایش آگزی رو تکرار میکنیم، پس اجازه بدید بحث کنیم. خلاصه این فرع سوم دارای دو شقه. گاهی سلاس میگید سلاتم باطلتن حسب عقیدته و اجتهاده و تقلیده، ولی من صحیح میدونم. اما عکس سلاس سلاتن صحیحتن عند اجتهاده و عقیدته، اما بنده اون را فاسد میدونم. در هر دو میفرماید میزان کار سیده. بنابراین در اولی باید اعاده کنم ولی در دومی باید اعاده نکنم. ببخشید، در اولی باید قضا بکنم چون از نظر میت فاسد بوده، اما در دومی قضا لازم نیست. چرا؟ چون از نظر میت صحیح بوده. آقایان محشین معلقینی که بر عرب حاشیه میزنن کلهم در این رأی با سید موافق نیستن. میگن خطاب به ولیست، خطاب به ولیست. به ولی میگن اقضه انجانب الوالد، اگر به کسی بگن اقزم جانب الوالد یعنی حسب تشخیصه، اگر واقعا از نظر تشخیص شما نماز او صحیح بوده ولو او باطل میدوند، اعاده لازم نیست، قضا لازم نیست. اما اگر از نظر شما نماز او باطل بوده ولو از نظر او صحیحه، باید شما قضا کنید. چرا؟ اگر به یک نفر خطاب کنن این خانه را بساز، یعنی طبق تشخیص خودت تکلیفی را که بر دوش احدی میگذارن، تشخیص او را در نظر میگیرم. آقا چی میفرمید؟ اجازه بدید ببینید. از کنم حالا مثالی که من زدم، شما مناقشه در مثال نکنید. از مثال و یقرب من وچن و یبعید من حلفن. خلاصه اگر به کسی بگن این کار را بکن و خودشم متخصص است و مهندس است و متخصص، در طبق تشخیص خود توجه کردید. بله، در اینجا معلوم است که صاحب خانه نظرش معتبر، ولی صاحب خانه نظرش معتبر است که کجا چند تا اتاق میخوام. اما در پیریزی، در آگریزی، اونجا دیگه از صاحب خانه عوام دستور نمیگیره، دستور مال خودشه. در هر حال آقایان میفرمایند در هر دو صورت میزان نظر ولیست. در اولی که او میگد فاسده، من میدونم صحیحه، خطاب ندارم. اما در دومی که من میدانم فاسده، او خیال کرده صحیحه، من خطاب دارم، باید قضا کنم.
در بحث اجزا
میرسیم، آقا میرسیم، چرا میرسیم. این فرمایش سید، این هم فرمایش آقایان. ولی در اینجا یه نظری هست، اون این است که اونجا که عرض کردم میت نماز خونده و میداند فاسده، در اونجا قبول دارم که میزان عرض کردم تشخیص چی آقا؟ ولی چرا نمازش فاسده؟ هیچ حکم ظاهری نداشت. و اما اگر اونجا که میت نماز خونده از نظر خودش صحیحه، چرا؟ چون عمل به اصول و امارات کرده. خب طبق امارات اصول کسی عمل کند، نماز او عرض کنم صحیح هست و مجزی، من دیگه چرا قضا کنم؟ ولو از نظر من باطله، ولی او عمل کرده به حکم ظاهری، یا به اصول عملیه یا به امارات. پس فرق بگذاریم، بگیم اونجا که عمل بیت موافقه، اصول امارات نبوده و باطل بوده، خب مسلمن من باید قضا کنم. و اما در اونجا که عمل به استصحاب کرده، عمل به قاعده طهارت کرده، عمل به قاعده تجاوز کرده، ولی بعدن من فهمیدم باطل بوده، کافیه. چرا؟ چون عمل به امارات مجزیه، ولو این کشف الخلاف حتی در حیات خودش، تا چه رسد بعد از ممات خوده. البته این رو مبنای ماست که معتقدیم عمل به امارات و عمل به اصول مایه اجزائه. فقط آقایان در اصول قائل به اجزا هم، در امارات قائل به اجزا نیستن، ولی ما در مبحث اجزا در هر دو صورت قائل به اجزاییم. چرا؟ للملازمه بین الامر بالعمل بالاصول والامارات والاجزا. ما معتقد ملازمه عرفیه است. امام بفرماید اعمل به قول زراره، معنیش این است که در انجام تکالیف مولا به همین مقدار چه کردیم؟ اکتفا کردیم. 90% که قول زراره مطابق واقعه، این برای ما کافیه، ولو 10% مخالف باشه. آقایان غفلت کردن از کلمه ملازمه. ملازمه هست بین این که فلانی بر کبر اصول و امارات عمل کن، یعنی چه؟ یعنی من در انجام مقاصد خودم به همین مقدار اکتفا کردم. چرا؟ چون 90% مطابق واقع، 10% من میگذرم. چرا؟ تسهیلاً للعباد. بنابراین ما نه با سید موافقیم که آمد گفت میزان 100% میته، و نه با آقایان معلقین که میگن میزان 100% ولیه. ما عمل او را نگاه میکنیم، اگر عمل او بر طبق ضوابط بوده ولو خطا بوده، اما بر طبق ضوابط بوده صحیح است و قضا بر من لازم نیست، ولو من خطا را کشف کردم. اما اگر نه، عمل او اصلا طبق ضوابط و اصول نبوده، فاسد بوده، من باید اون را اعاده کنم. چرا؟ هیچ نوع اجزایی در اونجا قابل تصور نیست. چه هر بدرم؟ اون یه اشکال دیگر است. شما اشکال بر اصل قاعده کردید، اون یه اشکال دیگر است. 50 سال پدر نماز غلط خونده، من عرض کنم فرق 50 سال است نماز نخونده. که میفهم رو نه، خودش میزان نیست، طبق ضوابط، طبق اصول و طبق قواعد بوده. بله، یعنی در واقع یا عمل به اصول کرده یا عمل به ضوابط. ما گفتیم در اونجا که اصلا عمل نکرده فاسده، البته من باید اعاده کنم. چرا؟ چون عملش مجزی نیست. ما باید ببینیم عمل او مجزی بوده یا نه، ولو غلط. اگر مجزی بوده دیگه قضا لازم نیست، اگر مجزی نبوده قضا لازمه. پس ما قول سوم را انتخاب کردیم، نه قول سید که المیزان نظر المیت، نه قول معلقین میگن المیزان قول الولی نظر الولی. ما میگیم المیزان آیا عمل او طبق ضوابط بوده ولو بعدن انکشاف خلاف شده مجزیه و الا فلا. از این مسئله بگذاریم بریم مسئله دیگر. المسئله السادسه عشر، اذا علم الولی ان انا المیت فوائتا ولكن لا یدری انها فاتت لعذر من مرض او نحوه او لا لعذر. میفرماید لا یجب علیه القضا. این یک فرق. فرق دوم، و کذا اذا شک فی اصل الفوت و عدمه. فرق اول این است که میدانم پدر نماز نخونده یک سال، ولی نمیدونم معذور بوده. البته مراد از این عذر عرفیه ها، نه عقلی. مریض بوده، سفر داشته، یا عرض کنم که بچهش مریض بوده گرفتار شده، یا بدون عذر. سید میفرماید اگر شک کند قضا واجب نیست. چرا؟ لأصالت البراءه. ولی فتوای سید و فتوای خودشه. بنابراین که نمازی قضایش واجب است که فاته، آقای بوشهری، فاته لعذرن. اگر یادتون باشد ما گفتیم اعم از این که فاته لعذرن او لغیر عذرن. روایت صحیحه حفص را اعم گرفتیم که من علم ان علیه صلاتن او ارز کنم سیامن، ما اعم گرفتیم. بله، کسانی که میگن فاتعاً عذرن، اگر شک کنیم که آیا معذور بوده یا نه، شک در موضوعه، در شک در موضوع همه براءتی هستن. ولی ما با سید موافقت نکردیم، صحیحه حفص را مطلق دانستیم. فرع دوم، اذا شک، البته این دیگه رفت به سید نداره، همه است. اذا شک فی اصل الفوت و عدمه، اصلا از پدرم نماز فوت شده یا فوت نشده. اینجا همه گا آقایان قائل به براءت هم. چرا؟ به جهت این که حکم رفته است ان علیه صلاتن او سیامن، علیه یعنی از روی صوت و سیام فوت شده، شکل در موضوعه. علاوه بر این که قاعده اصالت صحه در مسلم داریم،
اصالت صحه اینجا نمیاد
عرض کردم به یه معنا که مسلمان بی نماز نیست. البته من این را به عنوان معید گفتم، گفتم علاوه بر این شک بعد خروج وقت داریم، وقت خارج شده است. اگر خودش شک میکرد چکار میکرد؟ براءت چاره میکرد، چاره چه رسد به ما؟ پس ما از جهات مختلف بگیم که قضا واجب نیست. اولا شک در موضوع فوت ان علیه صلاتن او سیامن، ثانیاً شک بعد از خروج وقته. اگر برای خودش حجت باشد برای من هم حجت. عرض کنم خدمتتون که دیگه چه گفتیم؟ همین اصالت صحه هم که جا مرحوم آیت الله حکیم در اینجا یه شبهه دارد. من شبهه را عرض میکنم، شما جواب بفرمید. میفرماید ما اصالت و عدم الاتیان داریم. بابای من وقتی گفتن الله اکبر نماز نخونده بود. نمیدونم آیا وقت تمام شد نماز خام یا نخام. اصالت و عدم الاتیان، توجه کردی؟ در واقع اصالت عدم ازلی به اون معنا نیست که بابا آفریده نشده بود و نماز نخونده بود. اونجور بگیم خیلی زشته. به همین که من میگم مؤذن گفت الله اکبر، من یقین داشتم که بابا نماز را خونده. حالا نمیدونم بعد از اذان نماز خواند یا نخواند، استصحاب عدم اتیان میکنیم. البته خب آقای حکیم مرد بزرگوار است، ولی خود آقای حکیم کرارن به ما گفتن این اصل مثبته. چرا؟ لأن الموضوع للقضاء، اگر دنبالش آقای قدرتی گفت لأن الموضوع للقضاء هو الفوت، والفوت امر وجودی والمستصحب امر عدمی. اصالت عدم الاتیان امر عدمیه، و حال اینکه میزان قضا فوته، ولو کلمه فوت نداریم اما فوت مستفاده. من علم ان علیه صلاتن و سیامن به باید حفظ الفاتح. بنابراین استصحاب در اینجا حجت نیست. البته اگر میخواد اونجور استصحاب کند که خنده آوره، اون استصحاب عدم ازلی. اما به این سبکی که من عرض کردم اگر استصحاب کند، استصحابش ازلی نیست، ولی در عین حال عرض کردم خدمتون که امر وجودیه، امر عدمیه. امر عدمی لا یثبت، دوباره باز کن، الامر الوجودی متیقن ما امر عدمیه، موضوع حکم امر وجودیه، لا یثبت امر عدمی امر وجودی را، ولو مصداقن یکی هم اما مفهومن دوتا هستن. عدم و اتیان نه دیگه، شما بگر چند بار در رسائل نخونده که عدم و اتیان عدمه. فوت یه چیزی که از کیسه انسان برود بیرون، امر وجودیه. فاتح چیزی که هست، یه چیزی که از دست بدهیم میگن فاتح، امر وجودی. الا اجهال اینجا جای براءت. آخرین فرعی را که مطرح میکنیم، حالا اگر آمدیم دو نفر، یه نفر دو تا بچه داره، عرض برم خدمتون که یکی اقرب اد و لطفتنه، دیگری اقرب و ولادتنه. دو تا همسر دارد، در یه همسر نیست، دو تا همسر دارد. با یکی اول فروردین نزدیکی کرده، خب معلوم است که عرض کنم اول زمستان مکدار میشه لحباه. اما با یکی اول خرداد نزدیکی کرده، توجه کردی آقا؟ عرض کنم خدمتون که معلوم است که من با یکی هم فرض کنید اول فروردین ملاقات کرده، ولی شش ماه آخر شهریور ماه متولد شد. میزان آیا عرض کنم خدمتون که اقرب و تولدن هست یا اقرب و انعقادن؟ پس من مثال خوب نگفتم، باید یکی نطفهش ابعد زودتر باشن، عرض کنم ولو ولادتش متأخر، اما دیگری نطفهش اقرب باشه اما ولادتش زودتر. سید می‌فرماید میزان تولده، میزان انعقاد نطفه نیست. عرفش هم همینه، عرف نمیاد دقت کند ببیند این مرد کی با این زن نزدیکی کرده، کی با اون نزدیکی کرده، تا نه ماه را بر شش ماهه مقدم کند. او کار با خلوت خانه شوهر نداره، میاد سراغ ماما، ماما کدام یکی از این ها زودتر متولد شده؟ میگه این حسن، میگه خب این حسن اکبر اولاده، حسین یک ماه بعد متولد شده، ولو لطفه حسین قبل بوده. این مسئله عرفیه. اما در توامن چطور؟ در توامن آقایون میگن اونی که اول میاد بیرون، ولو یک ثانیه اول میاد بیرون. البته این عرفیت دارد یا نه، یک ثانیه را بگیم اکبر است، این قابل تأمله. خب این اصلا قاعده است، ولی یک روایت داریم که اون روایت برخلاف این فتوه است. اقرب و ابعد نطفتن را عرض کنم می‌فرماید او مقدم است ولو تولدش تأخیر باشه. متن را بخونیم. المسأله الساقعه اشر المدار فی الاکبریه علی التولد لا علی انعقاد النطفه. صفحه بالا، صفحه 146. فلو کان احد الولدین اسبق انعقادا، اول فروردین، و الاخر اسبق تولدا، ولو این اقادش بد باشه فدولیه و ثانی. چرا؟ امر عرفیه، این اقاد نطفه امر خصوصیه، معنا ندارد امر خصوصی میزان در حکم شرعی باشه. عرفن بگن این بچه دو ماه از اون بچه بزرگتره، حالا پدر که این را کاشته اون دیگه مطرح نیست. و اما توامان الاکبر و اول هما تولدن، یک ثانیه که قبل آمده اون اکبره. البته آقایون میگن ولی این خود مشکله، مگر روایتی باشه یک ثانیه را توامان یعنی عرض کنم خدمت با هم، یعنی با هم هستم، یعنی که در خروج که با هم که نیستن، پدر ما پدر زن در میاد، یکی بعد از بیگریه اونی که قبل آمده. میخوام عرض کنم که توامانی که یکی قبل از دیگری میاد، یک ثانیه و دو ثانیه، آیا این عرفی است که بگیم اکبره؟ اکبره، بله. علا ای حال عرفیه، عرفی نیست.
حالا عرفیه تو الان در دو قلوها سه قلوها نشون میدارم دیگه، جلوتر اومده میگم بزرگه.
من بزرگه چقدر یک ثانیه
هر چیه میگم بزرگی نه عرفیه اتفاقه. من
خب اینجا اگر ما قاعده عدل و انصاف بیاریم بهتره بگیم هر دو بخوانه، و الا یک ثانیه را بگیم عرض کنم چون یک ثانیه زودتر اکسیژن خورده ای پس تکلیف شما بیشتره. اینجا ظاهرا قاعده عدل و انصاف مقدمه.
اگر میلاد عرف است اینجا هم همون،
اگر عرف است که حرف نداریم، اگر عرف است حرف نداریم. من در صورت که میگم عرف به این چیزا قائل نیست، ولی یه روایتی داریم که میزان را انعقاد نطفه گرفته. این روایت را بخونیم. روال کلیل بسند صحیح ان علی ابن احمد بن اشیم، این شقه است، ان بعض اصحابه شد
بله.
حالا به صحیح بسند صحیح ان علی ابن احمد ابن اشیم ان بعض اصحابه قال اصاب رجل غلامین فی بطن، حضرت گفت که مبارک فهنا، معلوم شود که کثرت اولاد برکت داره، برخلاف اونی که امروز بدبختانه در ایران ما شده یک سنت و یک فرهنگ، اولاد کم کرد زندگی بهتر، برخلاف اونه. بر اثر این اندیشه باطل اقلیت ها دارن بر تشجع فزونه پیدا میکنن، بر اثر همین اندیشه غلط. ولذا آقایان کوشش کنید در منابر در مجالس این اندیشه باطل را بیرون ببرید که برخلاف قرآنه. قرآن میفرماید و امددناکم به اموال و بنی، حضرت که فهنناه و مبارکه، خدا دوتا پسر داده دوتا دختر داده، نگفت که ایوان ارز کنم زندگی شما شد سخته. نه، هر آن کس که دندون دهد نان دهد. فهنناه ابو عبدالله ثم قال ایهما الاکبر، قال الذی خرج اولا. این درست. فقال ابو عبدالله، قال ایهما الاکبر، فقال الذی خرج اولا.
عبارت راوی هم
بله. فقال ابو عبدالله الذي خرج اخيرا هو الاكبر. چرا؟ اما تعلم، حضرت میگن اونی که بعد آمده اکبره. چرا؟ میگه نطفه او قبلا منعقد شده، این اولی بعدا منعقد شده، جلو اون را گرفته و لذا اول این در آمده بعدن اون در آمده. فقال ابو عبدالله الذي خرج اخيرا هو الاكبر، اما تعلم انها حملت بذاكه، اون اخير اولا، و ان هذا این دومی که جلو آمده، دخل على ذاك فلم يمكنه ان يخرج، جلو او را گرفته، که انه الرحم اول، بچه اول منعقد شد، دومی آمد منعقد شد، جلو اون را گرفت، اجازه نداد او بیاد بیرون مگر اینکه خودش بیاد بیرون. تأخیر او دلیل بر این است که نطفه او اول بوده. می‌فرماید که فالذی یخرج اخیراً هو اکبرهما. این روایت منهایی که مرسله هست مسلماً مضمونش قابل تصدیق نیست. نطفه اینها متعدد نیست، نه که اول نطفه اولی منعقد می شود بعدن نطفه دومی. همون عرض کردم نطفه پدر که هست وارد می شود در تخمک مادر، گاهی از اوقات این تخمک عرض کنم یک بچه میاره، گاهی دو بچه. نه اینکه اول به اصطلاح نطفه پدر وارد یک تخمک می شود در یک گوشه رحم، بعدن نطفه پدر وارد تخمک دیگر می شود جلو به آن رحم، این پرورش پیدا می کند تا نیاد اجازه به اولی نمی ده. از نظر علمی امروزی که در حقیقت چشم سفی رابعت نهاره، این اقاد نطفه تعدد بردار نیست، این اقاد نطفه مرتن واحده است. از این طرف بگیم نطفه، تعبیر علمی بگن اسپر، از اون طرف با بگیم تخمک، عرض کنم این اسپر با اون تخمک یک مرتبه تلقیح پیدا میکنن، قاعدت مافر با گاهی واحدن گاهی تو امان. ولی زا روایت سندم نداره، روایت ان بعض اصحاب ناز. نتیجه این که اونی که اول متولد می شود اکبره. برسیم به فرع بعدی انشاءالله فردا.